فقط یه پیامک بخونم در رابطه همین قضیه. نوشتن به خدا مشاور املاک همون دلاله. چرا؟ چون خودش یه سرمایه در گردش داره و خونه میخره و میفروشه و حباب میسازه.
همون شده را؟ خب اگر خرید و فروش خونه بدون ایجاد ارزش افزوده باشه حرفشون کاملا درسته. نکته‌ای که دارم اینه، امروز ما چکی که صادر میکنیم، چکای جدید که در جریان هستید، امروز اون دست پر من اینه، امروز اون چیزی که میخوام بیارم به عنوان ارمغان اینه. من نمیتونم دروغ بگم که آقا این موضوع وجود دارد یا ندارد، چون اگه بگیم دارد مسئولیت داره، بگیم ندارد دروغ گفتیم. من فقط راهکار و به عنوان کارشناس راهکار آوردم. امروز دست چکایی که صادر میشه گیرنده داره، یعنی اون کسی که میگیره داخلش باید مشخصاتش رو بنویسید داخل سیستم. کد راهگیری ایجاد شد، بر بعضی موارد ابزار کارهای غیرقانونی شده. ما امروز آقای امامی
جانم
یه دقیقه دلتو بده به من،
من اصلا قلبم برای تو.
دم شما. امروز یه راهکار وجود داره، راهکار بسیار ساده است. من اگر دلالم یه ملکی رو خریدم 700 میلیون تومان میخوام بفروشم 1 میلیارد تومان، باید چرخه عملیاتی کارم روشن و شفاف بشه. اگر تونست سازمان، اگر تونست وزارت بازرگانی، اگر تونست نهادهای مالیاتی این چرخه رو ایجاد کنه، 200 میلیون میخوری روش، 100 تومنش و 150 تومنش بده بیاد، دیگه نمیصرفه، خطا نمیصرفه. من اگه یه سیستم بازی دارم و کلی باگ داره، انتظار دارم کسی خطا نکنه. شما همین امروز تو قلب کالیفرنیا تمام دوربینای نظارتی تو خاموش کن، شهر غارت میکنن. ما چرا داریم هی میگیم ابزار نظارتی نباشد بیایم ما کنترل بکنیم؟ شما چرا دنبال این هستی؟ من میگم ابزار نظارتی ایجاد شود، مکانیزمش هم همین الان میتونم به قول پزشکا پروتکلشو من رو دو تا برگه آچار بنویسم، به عنوان کسی که تمام زیر و بم این کارو میدونم، یه پروتکل مینویسم. سیستم نرم افزاریش هم بسیار ساده است دیگه، اگه کسی خواست سود بگیره بگیره، مالیاتشو بده، ببینم بازم این کارو میکنه. کسی خواست تکون بخوره رد پاش میفته، ببینم میتونه این کارو بکنه. کسی خواست پول جابجا بکنه رد پاش میفته، ببینم میشه این کارو کرد. ما نمیتونیم یه سیستم یلو ولو رها کنیم توی فضای باز، بعد انتظار داشته باشیم همه درست است. طبیعتاً صنف مشاورین املاک مثل صنف پزشکان، مثل صنف وکلا، مثل صنف مکانیکا، مثل صنف بارفروشا حتماً اشکال و ایراد داره.
خب این الان
ولی چرا به چشم میاد؟
یه خلأ قانونیه دیگه.
بله
خلأ کجا؟ یعنی مجلس باید بیاد قانون تصویب کنه؟
من قانونگذار نیستم، من آدمی مجلس نیستم که. من میگم به عنوان کسی که کف بازار بودم، خب روی برگه آچار.
جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سلام.
سلام علیکم.
ارادتمندم، خوبین؟
قربان شما، ان شاء الله جناب عالی مهمان محترم شنوندگان عزیزتون. آیا ما همه خوب و سلامت باشیم و سلام ایام خوب گذرونده باشیم در خدمت.
خیلی مخلصم. آج آقا من یه سوال دارم، تو رو خدا من چون شما رو میشناسم از شورای شهر رو، علنم که مجلس جزء آدمایی هستید که واقعا روک همیشه صحبت کردن، الان یه گره رو بیاید باز کنید. ما گره مسکن آقا، الان من خواهم این که الان میره بالا قیمت ها در حالی که بسیاری از فضا در واقع رکود داره، فضای مسکن تازه داره اینقدر جهش مالی پیدا میکنه، تقصیر کیه؟ یعنی الان ما میتونیم عزیزان مشاور املاک رو به عنوان آدم هایی که با بالا پایین کردن کاذب قیمت ها حباب سازی میکنن تو بازار بشناسیمشون یا نه؟
سوالتون اینه؟
بله.
سوالتون راجبه مشاوران املاک یا بنگاه های معاملات ملکیه؟
بله، و نقششون در حباب سازی قیمت مسکن.
خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم، من توی جلسه بودم اومدم بیرون، اگه از دفعه من توضیح کوتاهی بدم.
بله بله،
از محضرتون مرخص شد.
خواهش میکنم،
با عرض پوزش.
بزرگوار شما.
ببینید، البته مسکن یه بحث خیلی پیچیده و چند وجهیه.
بله.
نمیتونیم در این فرصت کوتاه به همین اجزایش بپردازیم، ولی کارهای کوچیک و مینیاتوری هم رویش اثر داره، محلی.
درست.
نه به صورت عمومی و ملی. توجه میکنید؟
بله.
بنگاه‌های املاک یه کاری رو انجام نمیدن که اگه اینو کار رو درست انجام بدن کلی کمک میکنن به مردم. این کار چیه؟ سه تا موضوع رو باید انجام بدن. یک، احراز هویت طرفین معامله، یا به قول حقوقدانان متعاملین. ترجمه میکنی. پس اول اعراض هویت اینا واقعا ببین همین کسی که میگه همینه با همین مشخصات احراز هویت چون کنه. دو احراز مالکیت یا ملکیت، یعنی ببینه این موضوعی که اومده وسط، مثلا فروش زمینه یه واحد آپارتمانه یا چند واحد آبی هر چی هست، آ این درست مالکیتش مالکیه، مال این کسی که ادعا میکنه اینو داره میفروشه واقعی نیست یا غیره. سه احراز مشخصات و کیفیت اون موضوع معامله، یعنی این که میگه این ملک یا این واحد یا این منزل این مشخصاتش اینه واقعا صحت داره یا نداره. مردم ما سر این سه تا موضوع گرفتارن و متاسفانه پرونده‌های بسیاری در دادگاه همین الان مطرحه.
خب این خلل قانونی هم داره آقای شاکر، یعنی مجلس
خلل قانونی نه بحثا نگاه کنید، اینقدر ما وارد قانونی 12,000 قانون ما داریم، چقدر قانون بنویسیم واقعا؟ نمی‌ریم قانونا رو اجرا کنیم، نمی‌ریم درست پیگیری کنیم، به نظارت ارتباط داره، خوب اینا رو متخلفین رو سر جاشون نمی‌شونیم.
نظارت حاج آقا یعنی دستگاه اجرایی یا قوه قضاییه؟
نه نظارت، ما یه سری دستگاه نظارتی داریم، یه سری دستگاه قضایی داریم. ترجمه می‌کنیم دستگاه نظارتی باید نظارت کنن بر عملکردشون، از اتحادیه بگیریم تا کجا، تا سازمان بازرسی. ترجمه می‌کنیم اینا باید نظارت کنن. هر کسب و کاری تو کشور یه ناظر داره، اون ناظر باید بیاد نظارتشو درست انجام بده و 90% تخلفات سر اینه که اون ناظرها کارشون درست انجام میدن. امروز در مجلس گزارش اون کلینیک که سینا که 19 هموطن ما رو در اونجا از دست دادیم مطرح شد. خب شما فکر میکنید آخرش وقتی ما جمع‌بندی کردیم به چی رسیدیم؟ که 4 تا ناظر بودن هیچ کدوم کارشون رو انجام ندادن. 4 تا ناظر
در واقع سهل‌انگاری.
آره اصلا کوتاه، نه سهل‌انگاری، نه قصور، تقصیر، پرکسل، یعنی کارشون رو انجام ندادن. یه بار سهل‌انگاری میگیم اومده یه جا رو بازدید کرده، خوب نگاه نکرده، این میشه سهل‌انگاری. یه بار اصلا نیومده، اصلا کارشو انجام نداده، این دیگه میشه ترک فعل، میشه تخصیص. حالا یا حاله این به علتی که این اتفاقات تو بانک‌ها معاملات ملکی نمیفته، مردم متضرر میرن و قیمت یه ملکی مصنوعی میره بالا، چیکار میشه؟ دست به دست این ملک رو میگردونن، نمیفروشندش، یعنی بورس بازی و سفته بازی براش ایجاد میکنن. حالا دیگه فرصت نیست من بگم چه اتفاقاتی میفته. منم نمیخوام بگم همه بانک‌های معاملاتی اینطوره، ولی مثالاش خیلی زیادن. بنابراین هم بورس بازی میشه و سفته بازی، ملکی که شما میخواید بفروشید به قیمت غیر واقعی فروخته میشه، با همین کاری که انجام میدن تو سود خودشون هم تو اونه، حتی غیر از کمیسیون احتمال داره با شما توافق کنه که آقا اگر اینو ما فروختیم نصف نصف. ترجمه میکنی تو الان اینقدر میفروشیش، من برات اینقدر میفروشمش، ما با تفاوتشو 50-50 با هم تقسیم کنیم. بنابراین اینا چون این فرایندا شفاف انجام نمیشه، ثبت و ضبط نمیشه، امکان بله این اتفاق، ولی باز من عرض کردم محلی ها نه ملی.
درست.
ملی ناشی از یه اتفاقاته، باید اینا هم یه ساماندهی بشن. با آقای خسروی رئیس اتحادیه ما چندین جلسه داشتیم، با خودشون من خیلی اینو پیگیری کردم، میتونن به مردم کمک کنن ولی میتونن به مردم ضررم بزنن.
خب آقا جان شما سوال دارین؟
آقای شاکری سلام و درود بر شما. من با عنوان کسی که به حال میتونید قوانین کشور رو به گونه‌ای تنظیم کنید، یه خواهشی از شما دارم. اگه یادتون باشه ما خودروها رو در دهه گذشته، در چند دهه گذشته خلافیاش میومد روی پلاک.
درسته.
بله. الان خلافی بر مبنای کد ملی من و پلاکی که من اختصاص داده شده.
درست.
اینم درسته.
بله.
ما سامانه کد رهگیری که الان داریم، چون خود من از روز اولی که این سامانه ایجاد شد کاربر این سامانه هستم، این بر مبنای همون تفکر پلاک خودرو است.
درسته.
یعنی این پلاک ثبتی چسبیده به خونه است. معضلاتی که داره حالا اهم از این که ما سراسر کشورمون تسجیل نشده، ثبت نشده، خیلی جاها قولنامه‌ای، خیلی جاها اصلا صلاحیت حضور در این در واقع کد رهگیری نداره، ولی داره انجام میشه. یه خواهشی دارم.
بفرمایید.
اینو بیایید برگردونید، بیارید رو افراد و به عنوان اهرمی که وجود داره نظام بانکی که تأمین مالی من خریداره به عنوان یه دلال رو وصل کنید بدون قید و شرط به حضور در این سامانه.
آفرین. خب الان یه توضیح بدم و از معذرتون مرخص بشم.
خواهش میکنم.
سامانه جامعه املاک و مسکن دقیقا بر مبنای فرمایشات شما متاسفانه 7-8 سال بوده اجرا نشده. تازه از حدود 5-6 ماه پیش بعد از اون مصوبه قانون مالیات بر خانات خالی مجلس دوباره این احیا شده بر مبنای کد ملی و کد پستی و پلاک، یعنی یک درجه هم بالاتر. ترجمه میکنید و کاملا پیشنهاد شما درسته و ما هم به همین نتیجه رسیدیم. انشالله وزارت راه شهرسازی و وزیر جدید به ما قول داده این سامانه رو سریع فعالش بکنه و تمام اطلاعات رو تا یه زمان مشخص همه موظف بشن وارد کنن. اگه اون اتفاق میفته با شما موافقم که انشالله این رسیدگی به موضوعات معامله علاخوش املاک و زمین انشالله این انجام میشه. درست میفهمم.
انشالله. خیلی متشکرم. خدا انشالله بهتون قوت بده. علی آقا هم سلام برسونید.
سلام
باشه.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
زنده باشین. یا علی مدد.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خب چه خبره پیامکا؟
نوشتن آقای امامی من خریدار یک آپارتمان هستم، به 3 مسکن مراجعه کردم، هر 3 یک آپارتمان را به من نشان دادند با 3 قیمت مختلف، یکی 11500، دومی 12200، سومی 12800. حالا کارشناس شما جواب بدهند که مسکن هیچ کار است، ایران دخت از تهران.
الان کارشناس ما میگه اینا مشاور نیستن اینا.
و نوشتن چرا کارشناس برنامه بگم بگم را انداخته و میگه دستم پره. چرا؟ خب حرفشو نمیزنه این وزیر.
آره. که ما رو یاد یه بنده خدای انداختی که میگفت تو جیبم چند تا اسم نمیدونم کله گنده اقتصادی هیچ وقتم رو کرد. الان دستت برو
رو کردم دیگه. الان گفتم راهکار اینه که شما این سامانه رو ایجاد بکنید بعد ببینم اساسا این اتفاقات میتونه توش بیفته.
حالا من یه چیزام بهت بگم، کلا به نظرم بحث مسکن یه بخش عمدهش تو این کشور ما بحث فرهنگی آقا. در کشورهای دیگه اصلا، حالا نه در همه کشورها ولی در کشور توسعه یافته اصلا صاحب مسکن بودن ارزش نیست،
مالکیت ارزش نیست.
آره، یعنی تو میری مثلا یه خونه خوشت میاد یه مبلغی میدی میشینی دوباره یه خونه دیگه خوشت میاد میری اونجا. اینجا شده الان با هر آدم با تجربه و بی تجربه صحبت کنی که آقا با پولم چیکار کنم میگه برو ملک بخر. چرا؟ چون رشد میکنه. فقط تو ایرانه که ملک رشد میکنه و فقط تو ایرانه که ماشینو مثلا 1000 تومان میخری میتونی 15000 تومان بفروشی و اینم مشکل بالاخره بنیادی اقتصادیه. ولی اگه ما بتونیم، یعنی رسانه ها واقعا بیان این کارو بکنن، شاید 30 سال 40 سال 50 سال دیگه جواب بده، ولی بالاخره جواب میده که آقا ملک داشتن ارزش نباشه، شما بری با اون پول تولید کنی. اون موقع اگه تولید کنی اقتصادت هم در همه وجوه رشد میکنه. متاسفانه این مشکل هست که هیچ کسی هم قدم بر نمیداره برای اینکه حلش.
نه، رسانه میتونه بگه ولی در عمل وقتی تولید کننده نابود میشه شما رسانه کارا یا شردست میده. یعنی بعد اونورم سازمان ها و سیستم ها و
بله.
سیستم ها ایجاد
بشه. یعنی سیستم هماهنگ بعد.
دقیقاً. نکته ای که شما فرمودین راجع به بحث در واقع سوالی که اون عزیز مطرح کرد کاملا سوالش درسته. یعنی بسته به اون آدمی که داره این کالا رو عرضه میکنه من میام قیمت گذاری میکنم. حالا جوابش رو تو همون بگم بگم بودش. اگر من یک ملکی رو خریدم خودم در سال 98 مثل پدر آقای امامی عزیز مثلا مثل 7 میلیون تومان الان بشده 21 میلیون تومان، بخشش ناشی از اثرات تورمیه، بخش دیگه‌اش کاذبه. اگه من یه سامانه داشته باشم که از این بخش کاذبش بتونم در واقع برای دولت منافع ایجاد کنم، حالا در کجا خرج میکنه کاری ندارم، برای مسکن محرومان خرج بکنه، این باعث میشه که اون در واقع جهش ها و اون استپ هایی که طی میکنه به واقعی ترین حالتش برسه. یعنی ما جهش ملکیمون متأثر بشه از وضعیت تورمیمون. بعضی موقع این جهش ملکی خیلی جلوتر از تورمه، اونجاها میشه در واقع با اون سیستم اعمال کرد. حالا اون مشاورین املاکی که دارن اون کار رو انجام میدن ممکنه یه نفرشون به مالک نزدیکتر باشه، بگه آقا مثلا من 11 میخرم برات، ممکنه یکیشون فقط اون آگهی رو از روی دیوار برش. اینا هم هست. به قول آقای شاکری یه موضوع چند صد وجهیه، موضوع تک وجهیه، مرد و مشاورین املاک نیست. چرا من این رو میگم روش زوم نکنید؟ به خاطر اینکه وقتی ما برچسب میزنیم یه به جای اینکه بیای مشکل رو حل کنیم یه مقاومت بیرونی ایجاد میشه راجع به این قضیه. من میگم بیایم مشکل بدون اصلا بگیم آقا موزل کل مسکن ایران مال ویسر حسابیه، مشکلش منم، ولی بیایم راهکار بدیم. وقتی ما یک طیف جامعه مثلا چند میلیونی رو هدف تارگت میکنیم، اگه قراره یک در واقع تسهیلگری هم از جانب اونا انجام بشه، روش مقاومت میشه. من تمام عرضم اینه، عرضم دفاع از مثلا صنف خاصی نیست، کما اینکه دفاع میکنم در مورد موارد مثبت، ولی هدفم اینه که این جبهه‌گیریه اصول کار، اساس کار، که حل این مشکل برای همیشه است. یه سوال نبره، همون جوامعی که شما میگی مسکن ارزش نیست، چرا ارزش نیست؟ چون من اگه دو مسکنی بشم ببخشید بابای مالیاتیم در میاد، یعنی دیگه اصلا نمیتونم کارو جمع کنم.
حتی یه طرحی هم تو ایران گفتن که آقا بیایم نمیدونم رو خونه های خالی مالیات بذاریم، اونم فکر کنم
چون دلیلش اینه که تفکر پلاک قدیم محوره. آقا به خونه چی کار داری؟ من بالاخره یه به عنوان یک فرد، به عنوان یه نیشن، یه جایی سکونت دارم. هر جای دیگه غیر از این پیدا شد، این اضافه است.
کد ملیه دیگه.
دقیقاً. ما چون تفکرمون خونه محور، تفکرمون پلاک محور، میگیم آقا همه پلاک‌ها رو اول تسجیل کنیم، اول میایم کاداست ایجاد بکنیم، اول میایم شناسایی، بعد میایم. آقا شناسایی نمیخواد. الان تو خود آلمان هم بری خیلی جای شناسایی نشده. ما بیایم بگیم آقا تو که داری الان این دارایی ناشی از سکونتته، یا من هر دارایی پیدا کردم روش مالیات می‌بندم، تعارف ندارم باهات،
درستش همینه دیگه.
خود اظهاری نداریم ما در سیستم، ما در سیستمی خود اظهاری داریم.
خود اظهاری مگه این ما سیستم یک پارچه نداریم؟ معلوم نیست چی برام بگی.
دقیقاً. خب من اگه چیزی کشف کردم، خب این 10 برابر مالیاتش. اگه اومدی عرضه کردی، مالیاتش استاندارده. این تو دنیا هم هست. اگر شما اظهارنامه مالیاتیت خلافش اثبات بشه در خود کانادا هم، دیگه تموم کارت. دیگه همه، یعنی تمام بازرسا به جای اینکه بیان جامعه 80 میلیونی آنالیز کنن، به همون 800 هزار نفر متخلف گیر میدن. ما الان اگه بخوایم یه سازمان بازرسی به قول آقای شاکری ایجاد کنیم، که اصلا باید تو یه ملت رو استخدام کنیم بیان کار ما رو بازرسی کنن. من میگم آدمای سالم که نیاز به بازرسی ندارن که، ولی آدمای ناسالم نیاز به تری چک دارن، یعنی سه بار باید چک.
حالا شما آدم سالم ناسالم رو چجوری میخوای تشخیص بدی؟ باید همشون رو چک کنی بفهمی؟
نه دیگه، من میگم خود اظهاری نشود، من یک ددلاین دارم، وقتی هر چی شناسایی کنم 10 برابره. نه اینکه بعدم من که شناسایی کردم حالا نمیدونم مکانیزمش چیه، همین الان خود اظهاری همینه. حالا اظهار کنید بعدن نمیدونیم چی میشه. آقا قانونشو بذار، بگو اگر نمیدونم چی میشه، اگه چیزی کشف شد باید دادگاه ها تشکیل بشه، صلاحیتشو تعیین کنیم که این اگر چیزی کشف شد مالیاتش میشه نصف قیمت خونه. ولی یه نکته ای هم بگم که شما چرا فکر میکنید که اگر مثلا قرار این قانون تصویب بشه، قرار این اون ذینفعانی ندارد که قانون تصویب نشه؟ یه به این موضوع هم فکر بکنیم دیگه، یه مقداری به این موضوع فکر کنیم که اگر قانونی واقعا ذینفع خاصی نداشته باشه، باید فلفور سریع قاطع و شفاف اجرا بشه، تا منافع اون طبقات محرومی که دارن کم کم از بازار ملک حذف میشن و محو میشن ایجاد بشه. ما هر کاری بکنیم در رده قانونی، کمک به اون دهکای پایینیه.
خیلی خیلی متشکرم، خداحافظ.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه دوستان عزیز شنونده و شما همراهانی که همچنان همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفته بودید. 30,035 سامانه پیامکی ما به همراه شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بزرگواران هم هستیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
9:28:10، اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
ارتقای 7 رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری موضوع امروز برنامه روزنه هست که همکاران خوب من آماده میشن تا ثانیه های دیگر این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان بکنند.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه روزنه. خب همونطور که میدونید